امپراتوری ایران. کاری از بنیاد فرهنگی مهرگان. نوشته دان ناردو، ترجمه مرتضی ساقف‌بر، نشر ققنوس. گوینده فرشاد حیدری، تهیه کننده فرید حسینی.
بخش پنج، گام نخست به سوی اروپا، داریوش در برابر یونانیان. داریوش در سال 512 قبل از میلاد لشکری از طریق شمال آسیای صغیر فرماندهی کرد. از محلی که امروز تنگه بسفور نامیده می شود گذشت و وارد تراکیه شد. تراکیه منطقه ناهمواری در حاشیه شمالی دریای اژه بود که از مدت‌های مدید یونانیان در آنجا می زیستند. اکثر قبایل آنجا بیدرنگ و بدون نبرد سر تسلیم فرود آوردند و لشکر داریوش به سوی شمال حرکت کرد. از رود دانوب گذشت و وارد استپ‌های پهناوری شد که بعدها جنوب روسیه را تشکیل دادند. مورخان مدت‌ها درباره انگیزه‌های داریوش برای نخستین هجوم ایران به اروپا بحث کردند. برخی اعتقاد دارند که او می‌خواست ساکنان استپ‌ها را که اسکیت‌های بیابانگرد بودند و حدود یک قرن پیش حملات ویرانگری به خاور نزدیک انجام داده بودند مجازات کند. برخی دیگر گمان می‌کنند که شایعات مربوط به ذخایر طلای اسکیتا او را اغوا کرده بود. عده‌ای نیز این امر را گام بعدی منطقی داریوش در پیگیری سنت توسعه امپراتوری که پیشینیانش داشتند می‌دانند. بیگمان انگیزه داریوش از همه این ملاحظات ناشی می‌شد، اما در تحلیل نهایی گسترش امپراتوری نیرومندترین انگیزه او محسوب می‌شود. مدارک قانع کننده‌ای وجود دارد مبنی بر اینکه داریوش طرح تسخیر تمام اروپا را در سر داشت. او کمی پیش از یورش به تراکیه و سرزمین اسکیتا و شاید بلافاصله پس از آن کشتی‌هایی برای شناسایی و کاوشگری و تهیه نقشه از سواحل یونان و سپس جنوب ایتالیا اعزام داشت. این کشتی‌ها ظاهراً تمام غرب را کاوش نکردند و از این رو داریوش هرگز نتوانست تصویر درستی از منطقه پهناور جهان مدیترانه اروپایی و چگونگی سرزمین‌ها و اقوام آن به دست آورد. با این حال آنچه او قبلاً درباره حاشیه‌های شرقی این جهان می‌دانست برای آگاهی از منابع طبیعی غنی و مساعد این منطقه برای تصرف کافی نبود. یونان به علت موقعیت استراتژیکی خود به ویژه قرار گرفتن در کنار آب‌های اژه، سکوی پرتاب و آغازگاه مهمی برای نفوذ ایران در اروپا محسوب می شد. یونانیان، چه اهالی ایونیه و چه خود یونان، باعث زحمت و دردسر زیادی برای داریوش در دستیابی به اهدافش شدند. اما مهم این است که بدانیم به رغم اهمیت عظیم این رویدادها در دولت شهرهای کوچک یونانی، شاه بزرگ با منابع عظیم انسانی و مادی آنها را جز موانعی کوچک ارزیابی نمی کرد. در هیچ زمانی از جنگ‌های معروف ایران و یونان در اوایل قرن پنجم قبل از میلاد، یونان هیچگاه تهدیدی جدی برای شاهنشاهی نیرومند ایران و ثبات آن محسوب نمی‌شد. لشکرکشی داریوش علیه اسکیت‌ها. داریوش نخستین سفر مخاطره‌آمیز خود را به درون اروپا با اقدامات خردمندانه آغاز کرد. او به مقامات نظامی خود در ساتراپی کات پاتوکا که یونانیان کاپادوسیا یا کاپادوکیه می‌خواندند، واقع در مرز دریای سیاه و در شمال آسیای صغیر، فرمان داد کشتی‌هایشان را به سواحل شمالی دریا ببرند و به نزدیکترین روستاهای کنار کرانه‌ها حمله کنند. هدف این لشکرکشی که اسیر گرفتن بود با موفقیت انجام گرفت. اسیری که برادر یکی از رؤسای قبایل بود، اطلاعات مهم و معتبری درباره اسکیت‌ها و سرزمین‌های ایشان در اختیار ایرانیان قرار داد. اسکیت‌ها قبایل نیمه بیابانگردی بودند که زندگی خود را عمدتاً از طریق پرورش گاو و سایر جانوران اهلی می‌گذراندند. آنها گرچه شهر یا خطی برای نوشتن یا حکومت رسمی قابل قیاس با حکومت‌های ایران و یونان نداشتند، ولی قبایلی ابتدایی محسوب نمی‌شدند. اسکیت‌ها قبایلی بودند که با فدراسیون سیاسی سستی با هم پیوند داشتند و دارای صنایع دستی ظریفی در نساجی بودند. همچنین چرم‌های بسیار زیبای تزئینی و صنایع دستی مسی، مفرقی و طلایی از جمله کارهای آنها بود. جنگجویان اسکیتی تیراندازان ماهری بودند که به خاطر سرسختی و نیز رسمی در مورد جمع‌آوری کاسه سر دشمنان شکست خورده شهرت داشتند. آنها معمولاً از کاسه سر انسان‌ها به عنوان جام شراب استفاده می‌کردند و آنها را به کمربند خود می‌آویختند. اسکیت‌ها اگرچه مردمانی خشن، بی‌رحم و قدرتمند بودند، اما در عین حال آنقدر خرد داشتند که دریابند نباید احمقانه و بی‌باکانه خود را با سپاه بزرگ و نیرومندی مانند سپاه داریوش درگیر کنند. آنها که به طور سنتی مردمانی متحرک و کوچرو بودند، به آسانی عقب نشینی می‌کردند. آنگاه سواران اسکیتی ضمن این حرکت استراتژیک به طور چریکی حمله می‌بردند و نیروهای ایرانی را خشمگین کرده بودند. همچنین سیاست زمین سوخته را اجرا می‌کردند، چنانکه هرودوت می‌نویسد بهتران دیدند بین راه تمام چاه‌ها و چشمه‌ها را مسدود و هر گونه علفزاری که احشام را به کار آید خراب و لگدمال کنند، تا بدین ترتیب مهاجمان ایرانی را از این منابع محروم گردانند. داریوش در مقام یک سرباز آموزش دیده رسمی و مغرور و مفتخر به سنت نظامی شاهنشاهی خود، این روش‌های دشمن را بسیار زبونانه و خشمگین کننده دید و به سرعت دستخوش دلسردی و ناامیدی شد. برای ایدان تورسوس، رئیس نیروهای اسکیت یا سکایی‌ها، پیامی با این مضمون فرستاد: ای مرد حسابی، گریزپایی تا چند؟ بدیهی است که می‌توانی یکی از دو راه را انتخاب کنی. اگر تصور می‌کنی نیروی جنگاوری با مرا داری، به جای فرار و سرگردانی در پهنای جهان در جای خود باش و زورآزمایی کن. و اگر قبول داری در مقابل من ناتوانی، تو را از این گریزپایی چه حاصل؟ بهتر آن است که به پیشگاه سرور خود آب و خاک به نشانه تسلیم و اطاعت بفرستی و به مذاکره تن دهی. ولی ایران تورسوس رهبر سکاها به داریوش پاسخ منفی داد. ظاهرا ایرانیان گورهای سکاییان را نیافتند تا خراب کنند و این بازی موش و گربه را که در آن اسکیت‌ها از زد و خورد و رویارویی پرهیز می‌کردند بیش از چند هفته طول کشید. در انجام خشم و سرخوردگی و فقدان روزافزون آذوقه باعث تلفات در نیروهای داریوش گردید و او بالاخره فرمان داد که به دانوب بازگردند. مدت زیادی از عبور سپاه داریوش از رودخانه نگذشته بود که خبر رسید آن دست از قبایل تراکیه که قبلا در مقابل او سر اطاعت فرود آورده بودند سر به شورش برداشتند. شاه بزرگ حدود 80,000 سپاهی برای سرکوب آنها فرستاد که به زودی بر تراکیه تسلط یافت. سپس به سارد بازگشت و پیش از آن که به ایران بازگردند چند ماهی را در آنجا استراحت کرد. شورش ایونیه. احتمال دارد که داریوش ناکامی خود در مغلوب کردن سکاها را امری موقتی میدانست نه یک شکست، و شاید به طور کلی لشکرکشی خود را مفید میدانست. او به هر حال سرزمین های پهناوری از تراکیه را تصرف کرده بود که ساتراپی جدید اسکودرا را در آنجا تشکیل داد و بدین ترتیب جای پای استواری در اروپا به دست آورد. بیگمان او پیش بینی میکرد در آینده بازگردد، گرچه درست معلوم نیست که برای تجدید حمله خود به اروپا چه نقشی در سر داشت. چنانکه از رویدادهای بعدی پیداست، این تصمیم را یونانیان یونیه بر او تحمیل کردند که دیدگاهشان نسبت به نتایج لشکرکشی به سرزمین سکاها با دیدگاه او بسیار متفاوت بود. داریوش دهه لشکرکشی خود به سربازان شهرهای تابعه در ایونیه متکی بود که پلی از قایق‌ها بر روی رود دانوب برای او بسازند و هنگامی که او در استپ مشغول نبرد است پل را حفظ کنند. آنان در غیبت او وفادار ماندند و زیر فشار سکاها پل را خراب نکردند. جانواری دانشمند کلاسیک در این زمینه می نویسد هم داریوش و هم یونانیان ایونیه به نتایج اشتباهی رسیدند. داریوش می پنداشت که در آینده می تواند بر وفاداری استوار و تزلزل ناپذیر ایونیان حساب کند و متکی باشد، و یونانیان ایونیه می پنداشتند که ایرانیان مغلوب سکاها شده اند و اکنون فرصت مناسبی پیش آمده که آنها بدون بیم از مجازات و با امید کامیابی علیه اربابان ایرانی خود قیام کنند. ایونیان مدت‌های درازی بود که رویای بازیابی آزادی خود را دستر می پروراندند، اما بختشان برای تحقق این رویا ناچیز بود. این وضع سرانجام در سال 499 قبل از میلاد تغییر کرد و رهبری به نام آریستاگوراس که شهروند ممتاز شهر میلتوس یا میلت بود در میانشان ظهور کرد. با توجه به اینکه شهر میل نیرومندترین و ثروتمندترین شهر ایونیه محسوب میشد، او ثابت کرد که رهبری لایق و شایسته و مناسب است و به ایونیان الهام بخشید تا مخفیانه به سازماندهی خود بپردازند و نخستین مرحله از قیام خود علیه داریوش را هماهنگ سازند. آنگاه در سراسر ایونیه رهبران یونانی طرفدار ایران برکنار شدند و جای آنها را شورشیان میهن پرست گرفتند. آریستاگوراس به خوبی می‌دانست که شورش آنها به واکنش نظامی شاه بزرگ می‌انجامد و اهالی ایونیه ناچار خواهند بود برای حیات خود بجنگند. پس برای تقویت نیروها بیدرنگ دست یاری خواست به سوی دولت شهرهای عمده خاک اصلی یونان. از آنجا که ارتش اسپارت نیرومندتر از بقیه بود، منطقی می نمود که نخست از اسپارت کمک بخواهد. کلئومنس شاه اسپارت که از قولهای آریستاگوراس برای دستیابی به طلای ایران و سایر ذخایر شوش وسوسه شده بود، در آغاز موافقت کرد که فرماندهی سپاه خود به سوی ایران را بر عهده گیرد. اما آریستاگوراس دچار اشتباه شد و برای او فاش کرد که از سار تا شوش 3 ماه راه است. اسپارتیان با فهمیدن این حقیقت که باید راه چنین درازی را بپیمایند و از وطن خود دور شوند، بی‌میلی نشان دادند و همانند زمان کوروش بزرگ از شرکت در شورش ایونیم امتناع کردند. آنگاه آریستاگوراس کوشید از آتن که رهبر فرهنگی یونان محسوب می‌شد کمک بخواهد. هر فرد مذکر بالغ آتنی حق آزادی بیان و رأی دادن به قوانین و سیاست‌های جدید در جلسات مجلس محلی را داشت. آریستاگوراس از چنین دولت شهر دموکراتیکی بود که تقاضای کمک کرده بود و بنا به نوشته هرودوت اظهار داشت میلت را مهاجران آتنی بنا کردند، پس امری طبیعی به شمار می‌رود با قدرتی که آتن دارد به یاری میلت بشتابید. و در واقع راجع به استمداد از آتنی‌ها به قدری پرحرفی و بیتابی کرد و وعده‌های کنان به آنها داد تا بالاخره به مقصود خود رسید. به راستی که گویا امتناع گروهی انبوه از مجاب ساختن یک نفر آسان‌تر باشد، زیرا آریستاگوراس که نتوانسته بود که کلئومنس را خانه سازد، برای متقاعد کردن 30,000 نفر با مانعی برخورد نکرد. آریستاگوراس شادمان به ایونیه بازگشت و این اخبار اطمینان بخش را با خود آورد که آتن موافقت کرده که به شورشیان کمک کند. افزون بر این، یکی از متحدان آتن شهر ارتریا که واقع در جزیره بزرگ اوبویا در امتداد ساحل شرقی یونان بود، نیز موافقت کرده بود که کمک بفرستد. این امر در آغاز سال 498 قبل از میلاد ایونیان را تشویق کرد و به جسارت آنها افزود، چنانکه مقامات محلی داریوش را وادار کردند از آنجا به سارد بگریزند و خود آشکارا با گروه‌های کوچک سربازان ایرانی به زد و خورد پرداختند. شورشیان حتی توانستند در شمال به تراکیه دست یابند که در نتیجه یونانیان آن منطقه نیز از یوغ ایرانیان خلاص شدند. شورشیان پس از رسیدن 20 کشتی از آتن و 5 کشتی پس از سرباز و آذوقه از ارسطریا جسارت بیشتری یافتند و کار آنها از یک اعتماد بی جهت فراتر رفت. بخش کوچکی از مهاجمان مرکب از میلتی‌ها و آتنیان به فرماندهی آریستوگوراس به سارد آمدند و ظرف چند دقیقه شهر به آتش کشیده شد. این هشداری بود برای پادگان بزرگ ایرانی که در آن نزدیکی قرار داشت. نیروهای این پادگان مهاجمان را غافلگیر کردند و به ضد حمله ناگهانی پرداختند. یونانیان که آمادگی نبرد بزرگ را نداشتند ناچار عقب نشینی کردند، اما گریز آنها را نجات نداد، چون سپاهیان ایران آنها را دنبال کردند، به گوشه‌ای در نزدیکی ساحل دریا کشاندند و پس از نبردی سخت آنها را مغلوب کردند، در حالی که میلتی‌های زنده به شهر خود فرار کردند. فرماندهان آتنی و اریتریایی نیز بهترین استراتژی را در آن دیدند که به یونان باز کردند. بدین قرار به رغم شور و شوق آریستوگوراس به دعوت از ساکنان اصلی یونان، آنها یونی را ترک کردند تا به نبردهای خود بپردازند. اما اگر آتن و ارسطریا میپنداشتند که گریز و انصراف از درگیری در این مرحله زودرس مانع اقدام تلافی جویانه داریوش علیه آنها خواهد شد، در اشتباه بودند. او شهریاری مغرور و با اراده بود که بارها توانایی خود با سرکوب شورش‌ها و مجازات‌های شدید کسانی که به نافرمانی پرداخته یا به او توهین کرده بودند را به اثبات رسانده بود. آشکار بود که شورشیان ایونی از اطاعت او سرپیچیده و سرزمین یونان نیز در جرم آنها شریک شده و با دخالت در امور امپراتوری به وی توهین کرده بودند. آتش زدن سارد او را خشمگین کرد و سوگند خورد که نخست شورشیان را سرکوب کند و سپس به مجازات آتنیان و ایریترائیایی های نوخاسته بپردازد. هرودوت گزارش می دهد که شاه بزرگ پرسید که آتنی ها از چه قماش هستند و همین که شهر آل آنها را شنید فرمان داد تیر و کمانش را بیاورند. تیری در ذهن هاد و به هوا رها کرد و با صدای رسا گفت: خدایا کمکم کن تا آتنی ها را مجازات کنم. و یکی از خانسالاران را فرمود هر وقت شهریار بر سر صفه طعام است این جمله را 3 بار تکرار کند: شاهنشاها از یاد آتنی ها غافل مباش. داریوش ظرف 4 سال پایبند سوگندی که خورده بود به تدریج اما روشمندانه شهرهای ایونیه را مغلوب و وادار به تسلیم کرد. پتانسیل استراتژیک نیروی دریایی که سلف او کمبوجیه تقریبا 3 دهه پیش ایجاد کرده بود اکنون توسط ایرانیان تحقق یافت و ناوگان ایران توانست شرق دریای اژه را تسخیر کند و شورشیان را میان دریا و ارتشهای زمینی داریوش به دام اندازد. در سال 494 قبل از میلاد شورشیان آخرین تلاش نومیدانه خود را در یک نبرد دریایی بزرگ در نزدیکی جزیره کوچک لاده که چندان از شهر میلت دور نبود به کار بستند. اما اختلافات همیشگی آنها یک بار دیگر نتیجه داد و تلاششان به فاجعه انجامید. بعضی از کشتی‌های شورشی درست پس از آغاز نبرد راه گریز در پیش گرفتند و بقیه هم از پی آنها فرار کردند. چند کشتی معدود به خصوص از میلت و جزایر خیوس و ساموس باقی ماندند، اما مشکلات آنها زیاد و بخت پیروزیشان اندک بود و ناچار متحمل شکست سختی شدند. اکنون شهر بزرگ میلت کاملا در برابر نیروهای داریوش بی‌دفاع بود. هرودوت رفتار ایرانیان پیروز را چنین توصیف می‌کند: ایرانیان از راه خشکی و دریا میلت را محاصره کردند و زیر حصارها تونلی کنده آلاتی آتشوار به کار بردند و 5 سال بعد از آغاز شورش آریستاگوراس تمام شهر و اری مستحکم مرکزی را تسخیر کردند. بیشتر اهالی آنجا به دست ایرانیان افتادند. آن عده از اهالی شهر که زنده مانده بودند اسیروار به شوش فرستاده شدند. داریوش صدمه‌ای به آنها نرسانید و در کنار خلیج فارس بر نسب دجله آنها را در جایی به نام آمپه مسکن داد. در ماه‌های بعد سایر شهرهای یونان نیز از خشم داریوش در امان نماندند. در جزایر طغیان کننده نظیر خیوس و سیبوس هزاران سرباز ایرانی دست به دست هم دادند و ساحل به ساحل پیش رفتند و تقریبا تمام مردم را به اسیری گرفتند. بسیاری از شهرها را سوختند و تعداد نامعلومی از بچه‌های یونانی به شوش و سایر مراکز ایران فرستاده شدند. رفتار سخت داریوش با ایونیان آشکارا بیانگر این بود که از هر گونه تکرار شورش در منطقه جلوگیری شود. سقوط اریتریا. با این حال سرکوب یونیه آتش انتقام شاه بزرگ را کاملا فرو ننشانید. هنوز آتنیان و اریتریایی های گستاخ وجود داشتند و باید به حساب آنها هم رسیدگی می شد. داریوش به این منظور مردونیه نجیبزاده جوانی را که به تازگی دخترش شاه دخت آرتوزسترا را به زنی گرفته بود به فرماندهی لشکری برای جنگ منصوب کرد. مردونیه در سال 493 قبل از میلاد فرماندهی ارتش ایران در آسیای صغیر و تراکیه را بر عهده گرفت. در حالی که نیروی دریایی بزرگ ایران در امتداد ساحل اژه برای تقویت و تدارک این لشکر به حرکت درآمد. نخستین فرمان مردونیه فتح تراکیه بود که با آسانی ظرف چند ماه به اجرا درآمد. سپس فرمان داد که سپاه به سوی جنوب در امتداد ساحل یونان به حرکت درآید و به سوختن و تاراج آتن و اریتریا به تلافی نقش آنها در شورش ایونیه بپردازد. حرکتی که در عین حال جای پای استراتژیکی در جنوب یونان برای ایران فراهم آورد. با وجود این نقش ناکام ماند زیرا طوفان غیر منتظره شدیدی وزیدن گرفت و ناوگان ایران را در نزدیکی قله آتوس واقع در شبه جزیره آتوس در هم نوردید. بنا به گزارش هرودوت پیش از اینکه از کنار تنگه عبور کنند دوچار طوفان شدید شمالی شدند که در مقابل آن یارای مقاومت نداشتند. بسیاری از کشتی‌ها به خشکی افتاده و در هم شکستند. طبق گزارش‌ها به 300 کشتی صدمه وارد شد و بالغ بر 20,000 نفر مردند. آب‌های آتوس پر از حیوانات آدمخوار است. از این روز سرنشینان کشتی که زنده مانده بودند طعمه این جانوران شدند. به عده زیادی که شنا نمی‌دانستند غرق و بسیاری هم از شدت سرما مردند. ارتش زمینی ایران بدون نیروی دریایی نمی‌توانست مدت زیادی مقاومت کند و داریوش ناچار شد مردونیه و نیروهایش را فرا بخواند. اما یونانیان نتوانستند از خشم شاه بزرگ بگریزند چون او تقریباً بیدرنگ به اقدامات آماده سازی برای یک لشکرکشی دیگر پرداخت. او این بار سپاهیانش را تحت فرماندهی داتیس که سردار مادی قابلی بود و آرت آفرن برادرزادی خود قرار داد. بنا به نقشه جدید باید از تأخیرهای پرهزینه اجتناب می شد و نیروهای ضربتی دریایی مستقیماً از اژه عبور می کردند و به شهرهای مورد نظر حمله ور می شدند. داتیس و آرت آفرن در بهار سال 490 قبل از میلاد به کلیکیه واقع در جنوب آسیای صغیر رسیدند و به نظارت بر بارگیری صدها کشتی و حمل و نقل سپاهیان پرداختند. آنها روی هم رفته 65,000 نفر نیرو داشتند که شاید 20,000 نفر آنها ملوان و ماموران لوجستیک و بقیه سپاهیان میدان نبرد بودند. وقتی ناوگان آماده شد در امتداد ساحل به سمت غرب حرکت کرد. از شمال جزیره بزرگ رودس گذشت، به سوی ساموس در شمال غربی چرخید، از دریا عبور کرد و به جزیره ناکسوس رسید که در آنجا ایرانیان شهر اصلی را آتش زدند و سرانجام باز به سوی شمال غربی به مقصد اریتریا حرکت کردند. با نزدیک شدن ایرانیان، مردم مناطق اطراف در پشت حصارهای دفاعی اریتریا جمع شدند و پناه گرفتند. وقتی سربازان داتیس و آرتافرن با لباس‌های متحد و شکل ارغوانی و رنگین خود شهر را محاصره کردند، یونانیان با هراس آنها را نظاره می کردند. هرودوت می نویسد مدت 6 روز نبرد ادامه داشت که از هر دو طرف عده زیادی کشته شدند. سپس در روز 7 دو مرد نامدار اریترایی شهر را به دشمن فروختند. این دو مرد دموکرات هایی بودند که مدت ها پیش با اعضای حزب محافظه‌کار محلی درگیری داشتند و فکر می‌کردند که ایرانیان به پاداش عمل ایشان حزب آنها را بر سر قدرت خواهد آورد. اما آنها سخت اشتباه می‌کردند. مهاجمان شهر را سوزاندند و باقی مانده ساکنان آن را به اسارت گرفتند. درگیری در ماراتون. داتیس و آرتافرن با انهدام ارتریا نیمی از مأموریت خود را انجام داده بودند. آنها اطمینان داشتند که هدف دومشان یعنی تسخیر آتن به همین آسانی خواهد بود. در آغاز سپتامبر یعنی نیمه شهریور ماه از اوبویا حرکت کردند و ظرف مدت کوتاهی به سواحل سرزمین آتن یعنی آتیکا رسیدند و اردوگاه خود را در حاشیه شرقی دشت پهناور ماراتون برپا کردند. ظاهراً استراتژی آغازین آنها حرکت زمینی به سوی آتن در فاصله حدود 40 کیلومتری غارت شهر و استقرار یک پایگاه ایرانی در آتیکا بود. اما فرماندهان ایرانی با نهایت تعجب دیدند که مانعی بر سر راهشان سبز شد. میلیشیا یا چریک‌های آتنی که از حدود 9000 هوپلیت یا پیاده نظام سنگین اسلحه تشکیل می شدند که 600 هوپلیت از دولت شهر کوچک پلاته نیز از آنها حمایت می کرد و در مرز شمالی آتیکا مستقر شده بودند، در حاشیه غربی دشت گرد آمدند و جاده آتن را مسدود کردند. هوپلیت های یونانی سربازان سنگین اسلحه‌ای بودند که نیزه های تیز و شمشیرهای کوتاه داشتند. آنها در واحدهای نظامی ویژه‌ای نبرد می کردند که به آنها فالانکس یا فالانج گفته می شد و در آغاز سده 7 و 8 قبل از میلاد در سرزمین اصلی یونان شکل گرفته و تکامل یافته. یک واحد نمونه فالانکس یا فالانج از 8 صف یا ردیف هوپلیت تشکیل می شد. وقتی این صفوف منظم به هم می چسبیدن و به طور فشرده سپرهایشان را درست در کنار یکدیگر بالا می گرفتن، سد استوار نفوذ ناپذیری پدید می آورد. وقتی این صفوف به سوی دشمن هجوم می‌آوردند، مردان ردیف جلو در حالی که صفوف عقب به آنها شدیداً فشار وارد می‌آوردند، نیزه‌های بلند خود را در بدن حریف فرو می‌کردند و مرگ دشمن قطعی بود. با این حال، فالانژ‌های یونانی در نبرد بزرگ به قدر سپاهیان ایران که به مهارت در نبرد و جنگاوری شهره بودند، آزموده نبودند. با این همه، در سپاه ایران نیز داتیس و آرتافرن از توانایی کشنده ارتش کوچکی که با آن روبرو شده بودند چندان آگاهی درستی نداشتند. بیگمان وقتی یونانیان به رغم شمار اندک خود گستاخانه در صبح روز 12 سپتامبر به صفوف ایرانیان حمله بردند، سرداران ایرانی به سختی شگفت زده شدند. هرودوت می نویسد ایرانیان با مشاهده حمله دوگانه یونانیان که خود را برای آن آماده کرده بودند، حمله آتنیان را که با نیروی اندک و بدون حمایت سوار نظام یا کمانداران صورت گرفته بود، حمله انتحاری و جنون‌آمیز یافتند. با این حال آتنیان پیش آمدند و به نبرد پرداختند. آنگاه در نبرد خونینی که در گرفت، هوپلیت‌های یونانی و فلانژ‌هایشان خود را با انضباط‌تر و مهلک‌تر از هزاران ایرانی نشان دادند و در نتیجه سرانجام ایرانیان سراسیمه به سواحل گریختند. یونانیان آنها را دنبال کردند و توانستند پیش از گریز ناوگان 7 کشتی را به غنیمت بگیرند. داتیس و آرتافرن بیش از 6400 سرباز را از دست دادند و در نتیجه از ادامه مأموریت خود چشم پوشیدند و به آسیای صغیر بازگشتند. سپس پیکی به سوی داریوش فرستادند تا هم اخبار بد و هم پوزش آنها را به عرض داریوش برساند. در پی عقب نشینی ایرانیان، یونانیان با انواع جشن‌ها و داستان‌ها این پیروزی را گرامی داشتند و چنان که بعدها این پیروزی در ادبیات و فولکلور تمدن غرب تبدیل به افسانه شد، زیرا برای آنها این پیروزی کرانه‌های حماسی داشت. برعکس از دیدگاه ایرانیان، شکست ماراتون جز ضربه کوچکی به نیروهای زرهی شکست ناپذیر امپراتوری آنها تلقی نمی شد. آنها همچنین بیواک و بیهراس از یونانیان، در حالی که آنها را با واژه‌هایی چون بی سر و پا، پست و گستاخ، حقیر می شمردند، به زودی به سواحلی که ترک کرده بودند بازگشتند و این بار با بزرگترین نیروی مهاجمی که تا کنون جهان به چشم خود دیده بود.